صدای ما را از ماه می شنوید.
موهبت روان درمانگری، نوشته اروین دیالون، برگردان محشید یاسایی، نشر ققنوس، با صدای رضا عمرانی.
مقدمه. تاریک است. به اتاق کارتان آمده ام، اما شما را نمی بینم. اتاق کارتان خالی و بی اساس است. وارد می شوم و به اطراف نگاه می کنم. تنها چیزی که می بینم کلاه پانامایی شماست که پر از تار عنکبوت شده است. رویاهای بیمارانم تغییر کرده. کلاهم پر از تار عنکبوت شده است. اتاق کارم تاریک و متروک است. هیچ جا نمی توانند پیدایم کنند. بیمارانم نگران سلامتیم هستند. آیا انقدر زنده می مانم تا درمان طولانی آنها را به پایان برم؟ وقتی به تعطیلات می روم می ترسند هرگز باز نگردم. آنان مجسم می کنند که به مجلس ختم من آمدند یا آمدند بر سر خاکم. بیمارانم نمی گذارند فراموش کنم که پیر شدم. البته حق دارند. خودم از آنها خواستم همه احساسات، افکار و رؤیاهای خود را بروز دهند. حتی بیماران جدید هم از من می پرسند هنوز هم مریض می بینید؟ یکی از راه‌های انکار مرگ اعتقاد به خاص بودن است. اعتقاد به اینکه آدم‌های استثنایی هستیم و زندگی با ما همانند دیگران با خشونت رفتار نمی‌کند. به خاطر دارم سال‌ها قبل به دلیل ضعف قوه بینایی به چشم پزشک مراجعه کردم. او سن مرا پرسید و سپس گفت 48؟ خب درست به موقع است. البته من می دانستم که او کاملا درست می گوید، ولی از درونم صدای فریاد زد. یعنی که چی به موقع؟ برای تو و سایرین ممکن است وقتش رسیده باشد، اما برای من نه. به همین دلیل تشخیص این که در واقع به مرحله مقدر بعدی زندگیم وارد می شوم ترسناک است. اهداف، علایق و امیدهای من به نحوی قابل پیشبینی در حال تغییر است. اریک اریکسون در مطالعه‌اش درباره چرخه زندگی این مرحله از زندگی را مرحله زایندگی نامیده است. یعنی مرحله‌ای که پسا خودشیفتگی نامیده می شود و توجه از خود معطوف می شود به احساس مراقبت و دلنگرانی برای نسل بعدی. حالا که به 70 سالگی رسیدم، می توانم به وضوح این دیدگاه اریکسون را درک کنم. این مفهوم زایندگی او درباره من کاملا صادق است. من می خواهم آموخته هایم را به نسل بعدی بیاموزم و هرچه زودتر این کار را بکنم. ولی هدایت و راهنمایی نسل بعدی روان درمانگران امروزه بسیار مشکل زاست، زیرا این رشته در بحران است. از آنجا که سیستم بهداشت بر این اساس برنامه ریزی شده که کم هزینه باشد، نمیتوان تغییر اساسی چندانی در آن ایجاد کرد و روان درمانی در حال حاضر به ناچار باید مانند خط تولید عمل کند. به این معنا که باید کم هزینه، کوتاه، سطحی و جزئی باشد. من نگرانم که نسل بعدی روان درمانگران در کجا تعلیم خواهد دید؟ در برنامه های آموزشی رزیدنتی روان پزشکی که نخواهد بود. روان پزشکی در واقع در مرز ترک رشته روان درمانی است. روان پزشکان جوان ناچارند در دارو درمانی روانی تخصص داشته باشند، زیرا نسل سوم درمانجویان فقط زمانی به روان درمانی رو می آورند که هزینه آن کم باشد. به عبارت دیگر، توسط درمانگرانی درمان شوند که حداقل آموزش را دیدند. به احتمال زیاد نسل جدید درمانگران روانپزشک که هم در زمینه روان درمانی پویا و هم در زمینه دارو درمانی آموزش دیدند در معرض نابودی قرار دارد. درباره برنامه‌های آموزشی روان درمانی چه باید گفت که در واقع این برنامه‌ها راهی برای پر کردن جای خالی است. متأسفانه روانشناسان بالینی با همان فشارهای بازار کار مواجهند و اغلب مراکزی که دکترای روانشناسی می‌دهند درمانی را آموزش می‌دهند که بر اساس شناخت علائم بیماری است، کوتاه است و در نتیجه مقرون به صرفه. از این رو من نگران روان درمانیم. نگرانم که مبادا تحت تأثیر فشارهای اقتصادی تغییر شکل دهد و با برنامه‌های آموزشی به شدت مختصر شده تضعیف شود. به هر حال مطمئن هستم که در آینده گروهی از درمانگران که در رشته‌های آموزشی مختلفی تحصیل کرده‌اند، مثل روانشناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی، مشاوره مذهبی و فلسفه بالینی، همچنان آموزش بعد از اتمام تحصیلات را ادامه می‌دهند و بیمارانی را می‌یابند که مایلند رشد کنند و تغییر یابند و به درمان طولانی مدت متعهد باشند. من این کتاب را برای همین درمانگران و همین بیماران می‌نویسم. در سراسر این صفحات دانشجویان را از فرقه‌گرایی برحذر می‌دارم و چند گونگی درمانی را توصیه می‌کنم، به نحوی که از چندین رهیافت درمانی راه‌های درمان متفاوتی به دست آید. البته من اغلب در چارچوب رهیافت روانشناسی وجودی و بین فردی کار می‌کنم. به همین دلیل آنچه در پی خواهد آمد در حول و حوش این دو دیدگاه است. از زمانی که وارد رشته روانپزشکی شده ام به دو چیز علاقه ثابت داشتم: گروه درمانی و روان درمانی وجودی. این دو موضوع جدا و در این حال در ارتباط با همند. من گروه درمانی وجودی کار نمی کنم و در واقع اصلا نمی دانم چیست. این دو روش متفاوتند، نه تنها به دلیل چارچوب، یعنی گروهی متشکل از تقریبا 6 تا 9 عضو در برابر 1 نفر در روان درمانی وجودی، بلکه چارچوب اصلی ذهنی آنها نیز با هم فرق می کند. هنگامی که بیماران را برای گروه درمانی می بینم، با آنها بر اساس دیدگاه روانشناسی بین فردی کار می کنم و بر این فرض هستم که بیماران به این دلیل دچار یأس می شوند که نمی توانند روابط بین فردی رضایت بخش و مداومی داشته باشند. البته هنگامی که در چارچوب روانشناسی وجودی کار می کنم، فرض بسیار متفاوتی را در نظر می گیرم. بیماران به این دلیل دچار یأس می شوند که با حقایق دشوار درباره وضعیت انسان یا همان مفروضات وجود روبرو می شوند. از آنجا که بسیاری از مطالب این کتاب در چارچوب روانشناسی وجودی مطرح شده است و ممکن است برای بسیاری از مخاطبان ناآشنا باشد، مقدمه کوتاه در اینجا ارائه می شود. تعریف رواندرمانی وجودی. رواندرمانی وجودی رهیافت درمانی پویایی است که بر مسائلی متمرکز می شود که در وجود ریشه دارند. می خواهم این تعریف مختصر را با روشن کردن عبارت رهیافت پویا روشن تر کنم. پویا تعریفی تکنیکی و عام دارد. تعریف عام پویا بر نیروبخشی و سرزندگی دلالت دارد. مثلا فوتبالیست پویا یا رهبر سیاسی پویا که البته در اینجا مقصد شخصی مورد نظر نیست. ولی اگر این معنا مورد نظر بود و در حرفه ما به کار می رفت، در این صورت کدام درمانگری ادعا می کرد که درمانگر پویایی نیست؟ به عبارت دیگر درمانگری تنبل یا بیروح است؟ نه، من پویا را به معنای تکنیکی آن به کار می برم که به معنای نیروست، ولی در الگوی فروید در عملکرد ذهنی ریشه دارد. به این معنا که نیروهای متضاد درون فرد باعث ایجاد تفکر فردی، عواطف و رفتار می شود. علاوه بر این، و این نکته مهمی است، این نیروهای متضاد در سطوح مختلف آگاهی قرار دارند. در حقیقت بعضی به کلی ناآگاهانند. از این رو روان درمانی وجودی درمانی پویاست که مانند درمانهای روانکاوی مختلف بر این فرض مبتنی است که نیروهای ناخودآگاه در کارکرد آگاهانه تأثیر می‌گذارد. البته وقتی پرسش بعدی را مطرح می‌کنیم، از ایدئولوژی‌های روانکاوی مختلف جدا می‌شود. پرسش این است: ماهیت این نیروهای متضاد چیست؟ رهیافت وجودی بر این اساس است که تضادهای درونی که ما را احاطه کرده نه تنها مربوط به کشمکش با امیال غریزی سرکوب شده یا درونی شدن آموزش‌های بزرگسالان مهم در زندگی ما است یا باقی مانده هایی از خاطرات وحشتناک فراموش شده است، بلکه حاصل رویارویی ما با مفروضات وجود است. و این مفروضات وجود چه هستند؟ اگر ما نگرانی‌های روزمره زندگی را موقتاً ندیده بگیریم و عمیقاً درباره وضعیت خود در جهان تأمل کنیم، ناگزیر به ساحت‌های عمیق وجود می‌رسیم. از نظر من در روان درمانی 4 مسئله غایی خودنمایی می‌کند: مرگ، تنهایی، معنای زندگی و آزادی. هر یک از این مسائل غایی در بخشی جداگانه تعریف و بررسی می شود. دانشجویان غالباً می پرسند چرا برنامه‌های آموزشی در روان درمانی وجودی برگزار نمی کنم. سبب این است که من هرگز روان درمانی وجودی را مکتب ایدئولوژیکی مستقل و جداگانه‌ای ندانستم. به نظر من بهتر است به جای ایجاد برنامه روان درمانی وجودی، همه درمانگران آموزش دیده پویا در برنامه آموزشی خود به مسائل وجودی توجه بیشتری کنند. اما درمان وجودی در عمل چگونه به نظر می رسد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به فرایند و محتوا، یعنی 2 جنبه عمده گفتمان درمان توجه کرد. محتوا همان است که بیان می شود، همان کلماتی که گفته می شود، مسائلی که مستقیماً مطرح می شود. فرایند به بعدی بسیار مهم و به کلی متفاوت اطلاق می شود: رابطه بین فردی بیمار و درمانگر. وقتی که درباره فرایند تبادل سوال می کنیم، مقصود ما این است: کلمات و رفتار غیر کلامی درباره ماهیت رابطه بین افراد درگیر در تبادل چه می گویند؟ در جلسات درمانی من از مرگ، آزادی، معنا یا تنهایی وجودی سخنی به میان نمی آید. شاید بعضی بیماران در بعضی مراحل درمان متوجه این مضامین بشوند. در حقیقت درمانگر آگاه نباید هرگز درباره این موضوعات به بحث بپردازد. درمان نباید نظریه محور، بلکه باید رابطه محور باشد. ولی اگر در این جلسات به دنبال فرایندی باشید که از دیدگاه وجودی نشأت گرفته است، با موضوع به کلی متفاوتی روبرو خواهید شد. توجه بسیار به موضوعات وجودی عمیقاً در ماهیت رابطه درمانگر و بیمار تأثیر می کند و در تک تک جلسات درمان نیز مؤثر است. من شخصاً از شکل خاصی که این کتاب به خود گرفته است در حیرتم. هرگز انتظار نداشتم کتابی بنویسم که در برگیرنده زنجیری از دستورالعمل‌ها برای درمانگران باشد. البته وقتی به گذشته می نگرم می فهمم که دقیقاً چه زمانی فکر این کار در من شکل گرفت. 2 سال پیش که به تماشای باغ ژاپنی در هانتینگتون پاسادنا رفته بودم، در کتابخانه آنجا 3 کتاب پرفروش دوران رنسانس در بریتانیای کبیر را دیدم. این 3 کتاب دستورالعمل‌هایی برای نگهداری از حیوانات، خیاطی و باغبانی بود. به نظرم جالب آمد که سالها قبل هم که صنعت چاپ تازه پا گرفته بوده، کتاب‌های دستورالعملی مورد توجه مردم بوده است. سالها قبل با نویسنده‌ای مواجه شدم که بعد از نوشتن 2 رمان پی در پی تصمیم گرفته بود دیگر چیزی ننویسد، تا زمانی که واقعا نیازش را احساس کند. در مورد این تصمیم او به فکر فرو رفتم، ولی واقعا حرفش را نفهمیدم تا وقتی که در کتابخانه هانتینگتون خودم به این مسئله پی بردم. همان موقع همه پروژه هایم را کنار گذاشتم و شروع کردم به سرک کشیدن به یادداشت ها و مقاله هایم در طول دوران کار حرفه‌ای‌ام و تصمیم گرفتم برای نسل جدید درمانگران نامه سرگشاده‌ای بنویسم. روح راینر ماریا ریلکه در نوشتن این جلد به من کمک کرد. کمی پیش از تجربه‌ای که در کتابخانه هانتینگتون داشتم، کتاب نامه‌هایی برای شاعر جوان نوشته ریلکه را دوباره خواندم و آگاهانه تلاش کردم تا معیارهای او را در صداقت، بخشندگی و جامع بودن رعایت کنم. توصیه‌های این کتاب حاصل 45 سال کار بالی نیست. این کار معجون غیر متعارفی از عقاید و تکنیک‌هایی است که من در کارم آنها را مفید یافتم. این عقاید آنچنان شخصی و گاهی اصیلند که مخاطب به ندرت ممکن است در جای دیگر با آنها برخورد کرده باشد. از این رو این کتاب به هیچ وجه دستورالعملی سیستماتیک محسوب نمی شود، بلکه مکملی است بر برنامه آموزشی جامعه. من 85 مقوله این کتاب را به طور تصادفی انتخاب کردم. در واقع اشتیاقم به این کار بیشتر هدایتم کرد تا هر گونه نظم و سیستمی. من کارم را با مجموعه بیش از 200 توصیه آغاز کردم و سرانجام چند تایی را که چندان رغبتی به آنها نداشتم دور ریختم. عامل دیگری هم در انتخاب این 85 مقوله کمکم کرد. داستان‌ها و رمان‌های اخیر من پر از روندهای درمانی است که در کار درمانیم آنها را مفید یافتم. ولی از آنجا که قصه هایم غالباً لحنی کمدی و مضحک دارد، بعضی از مخاطبان ممکن است دودل شوند که آیا من درباره درمانهایی که توصیه کرده ام جدیم یا شوخی می کنم. موهبت روان درمانگری فرصتی برایم فراهم می کند تا حرفهایم را به طور مستقیم بگویم. این کتاب مجموعه ای از درمانها یا گفته های مورد علاقه من است و تکنیک در آن بسیار و نظریه بسیار کم است. مخاطبانی که زمینه نظریه بیشتری را جستجو می کنند، ممکن است بد نباشد که کتاب رواندرمانی وجودی و نظریه و عمل در روان درمانی گروهی مرا بخوانند که این دو در واقع کتاب‌های مادر برای این کتاب محسوب می‌شوند. از آنجا که من در زمینه پزشکی و روان پزشکی آموزش دیده‌ام، به کلمه بیمار عادت کرده‌ام و آن را در واقع مترادف درمانجو به کار می‌برم که در سنت مشاوره و روانشناسی معمول است. از نظر برخی کلمه بیمار درمانگری را تداعی می کند که بی‌علاقه و مستبد است، ولی من می خواهم در سراسر این کتاب رابطه درمانی بر اساس علاقه‌مندی، باز بودن، نزدیکی و مساوات را تشویق کنم. بسیاری از کتاب‌ها، از جمله کتاب من، نکته‌های مهم محدودی دارند و مطالبی هم برای پر کردن صفحات به آن اضافه می‌شود تا نکات مهم را به شکل زیبایی به هم ربط دهد. در این کتاب نکات بسیاری انتخاب کردم که بسیاری از آنها مستقل از مطالب دیگر است. به همین دلیل این کتاب بیشتر جنبه اپیزودیک دارد و هر موضوعی مستقل از موضوعات دیگر مطرح می شود. هرچند در انتخاب این توصیه ها پیرو نظمی نبودم و مخاطبان نیز می توانند این توصیه ها را به شیوه غیر منظم انتخاب کنند و بشنوند، اما تلاش کردم تا در آخر کار این مجموعه را به نحوی درآورم که برای مخاطب لحنی صمیمانه داشته باشد. بخش اول درباره رابطه بیمار درمانگر است، با تأکید خاص بر اینجا و اکنون، خودفاش سازی درمانگر و مطرح شدن خود درمانگر. بخش بعد از فرایند می گذرد و به محتوا می پردازد و روش‌هایی را برای کاوش در مسائل غایی مرگ، معنای زندگی، آزادی، مسئولیت و تصمیم گیری پیشنهاد می کند. در بخش سوم به مسائل مختلفی در حوزه هدایت درمان می پردازم. در بخش چهارم درباره کاربرد رؤیا در درمان بحث می کنم و در بخش آخر درباره خطرات و امتیازات درمانگری بحث خواهم کرد. در این متن بسیاری از عبارات و روش‌های مورد علاقه‌ام را آوردم. در این حال خود جوش بودن و خلاقیت را تشویق کردم. به همین دلیل این گفته‌های خود جوش را دستورالعملی مبتنی بر روندی خاص تلقی نکنید. در واقع این گفته‌ها تلاشی است در جهت یافتن شیوه و صدای خودم. شاید بعضی از دانشجویان احساس کنند سایر سبک‌های نظری برایشان مفیدتر است. توصیه‌های این کتاب حاصل کار بالینی من با بیمارانی بوده است که عملکرد نسبتاً خوب و حتی بالایی داشتند، نه آنهایی که روان پریش یا به شدت ناتوانند، و هفته یک یا گاهی هم دو بار به مدت چند ماه تا دو یا سه سال آنها را می دیدم. اهداف درمانی من با این بیماران بلند پروازانه است، یعنی علاوه بر این که بر اساس از بین بردن علائم بیماری و کاهش رنج کار کرده ام، کوشیدم تا به رشد فردی و تغییر اساسی در شخصیت نیز کمک کنم. میدانم که بسیاری از مخاطبان ممکن است دیدگاه بالینی و موقعیت متفاوتی داشته باشند و با جمعیت بیماران و طول درمان متفاوتی سر و کار داشته باشند. با این همه امیدوارم که مخاطبان راه خلاقانه خود را بیابند و آموخته‌های من را در درمان خاص خود به کار برند.